اصلا در کاران خدوم و زحمت کش رادیو گفتگو و به ویژه مخاطبین خوب و فهیمتون عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین آقای دکتر. خروج تدریجی نظامیان امریکایی از عراق چه پیامدهایی برای ثبات داخل این کشور و همراه داره؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید یکی از مسائل روز، حالا هم خود عراق هم منطقه، بحث خروج نیروهای آمریکایی از عراق هست. منتها در این ارتباط چون ما به هر حال عراق همسایه ما تلقی میشه، خب یه سری پیامدها ممکنه که برای ما داشته باشه. میشه دو سناریوی به اصطلاح خوشبینانه و بدبینانه رو حالا از نگاه علم روابط بین الملل برای این موضوع پیش بینی کرد. یه موضوعش این خوشبینانه همین هست که به هر حال نیروهای آمریکایی به هر حال طبق توافق که با دولت عراق کردن این کشور رو ترک میکنن و هرچه منطقه توسط نیروهای خود کشورهای اداره بشه از ثبات امنیت بیشتری برخوردار هست، تنش‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و کشورهایی که خب به هر حال سالهای سال از اشتراکات فرهنگی و تاریخی و دینی برخوردارن بهتر میتونن تعامل بکنن. این یک نگاه خوشبینانه هست. اما در مورد نوع توافقی که دولت عراق با ایالات متحده انجام داده، بعد عرض کنم که شاید یکمی نگاه من شاید یکمی بدبینانه باشه، من اینطور میگم، ولی اون که شواهد نشون میده یکمی غیر از اینه. چرا جناب آقای احمدی؟ یکی این که اولا قرار بود سال 2011 اصلا قرار بود آمریکایی خارج بشن که نشدن، و 2014 به بهانه حضور داعش اتفاقا نیروهاشون رو افزایش دادن. حالا که توافق کردم، این توافق دو مرحله‌ای، یعنی الان که سال 2025 قرار از بغداد خارج بشن، اونم از کجا؟ از پایگاه عین الاسد، از فرودگاه بین المللی بغداد و مرکز فرماندهی مشترک. پس اولا کامل عراق رو ترک نمی کنن، بلکه این نیروها شیفت میشه، انتقال پیدا میکنن به اربیل، یعنی شمال عراق. حالا خب اربیل درسته اقلیم کردستان هست، ولی باز در داخل خود عراق هست. این یه نکته هست. حالا من به پیامدش خواهم پرداخت. و دو، این نیروها بگن نیروهای نظامی خارج میشن، ولی مربیان و تیم آموزشی خارج نمیشن از خود بغداد و در واقع نقش جدی رو اینها دارن، یعنی ساختار نفوذ آمریکا در خود بغداد به قوت خودش باقی خواهد ماند. این حالا جزء توافق هست.
بله.
حالا قراره از 2026 از اربیل هم خارج میشن، حالا تا یک سال دیگه باز باید تحولات منطقه رو دید. اما این که گفتم پیامدهاش چی هست و یک کمی هم باید با احتیاط توی این شرایطی که حالا ما هم یک کمی درگیر بحث مکانیزم معاشه و این داستان ها هستیم، این که اولا که خب این خروج آمریکایی ها به سمت اربیل عراق و استقرارشون اونجا میتواند یک پشتوانه ای برای اقلیم کردستان عراق تبدیل اون به یک نهاد نیمه رسمی بین المللی باشه.
بله.
و در آینده بحث کردستان بزرگ رو تشویق کنه و خب کشورهای متعددی در منطقه دارای این حالا مسئله موزل هستن و میتونه پیامدهاش اونجا باشه.
بله.
دوم، در آینده اگر این اتفاق بیفته قاعدتا تنش‌های قومی مذهبی رو برخواهد انگیخت و خب باز دوباره این مسئله خواهد شد. و حالا از اون طرف درسته که نیروهای آمریکایی خارج بشن، همیشه توی کشوری خارج بشن کشورهای همسایه بهتر میتونن با هم تعامل کنن، اما چون که توی این سالها اینها حضور داشتن و به یک باره اگه خارج بشن خلأ امنیتی خواهد بود و ما دیدیم که خود آمریکایی‌ها هم اعتراف کردن سالهای قبل که اصلا خودشون باعث به وجود آوردن داعش یا گروه‌های تروریستی بودن تکفیری برای اهداف خودشون، بعید نیست که یک بار دیگه در این خلأ گروه‌های نظامی، حالا چه به صورت افراطی یا حالا مثل داعش یا به صورت ذاتی، باز دوباره سر قد علم کنن و ببینن که خب زمینه فراهمه، یا حتی اگر نیاز به بازگشت نیروهاشون دیدن آمریکایی‌ها دوباره اینها رو تحریک کنن وارد بشن و باز به بهانه اینکه اینها فعالیت‌هایی میکنن دوباره بازگشتی رو به خاک، یعنی به منطقه بغداد و کل عراق داشته باشه.
یعنی میتونه بهانه‌ای باشه براشون، بخوان خودشون یه کاری بکنن که بهانه‌ای باشه برای برگشت.
بله بالاخره ببینید من عرض میکنم از سال 2011 که الان 25
بله.
این داستان اصلا بوده. پارلمان عراق بعد از روز بعد از شهادت قاسم سلیمانی و مهندس اصلا تصویب شد، یعنی چون جو خیلی شدید بود، خشم عمومی دو کشور برانگیخته شده بود، پارلمان عراق اصلا سریع یک روز بعد این رو تصویب کرد، ولی اصلا تولد که آمریکا وقعی برای این قضیه نبود. به همین خاطر این که بگیم دوباره خواهد بود میتواند باشد، ولی این به نظر من یک فقط توافق دو جانبه نیست، به نظر من یک بازی روی به اصطلاح صفحه شطرنج سیاسته که استراتژیکه، یعنی نیروها خارج نمیشن به سمت اربیل و شمال عراق میرن تا 2026 هم هستن، ممکنه اون سال خارج بشن. حالا خوشحال چون تو توافق اومده که خارج خواهند شد، اما اگر دوباره تو این یک سال اتفاقاتی بیفته که آمریکا احساس کنه باز حضور نیروهاش لازم هست، به نظر من این اتفاق رو رقم خواهند زد و دوباره باز خواهند گشت.
چرا اینها به صورت تدریجی میگن ما میخوایم خارج بشیم؟ چرا وقتی توافقی نمیدن که مثلا نیروها میخوان خارج بشن میگن آقا ما به یک بار خارج میشیم؟ حالا بحث جابجایی از اربیل، از مثلا خود بغداد به اربیل، حالا بحثی جداست میشه بهش بپردازیم، ولی اینکه چرا تدریجی؟
ببینید در مورد عراق از اونجایی که من عرض کردم به هر حال ما مرز مشترک با عراق داریم، میتونه نگه داشتن بخشی از این نیروها و این خروج تدریجی مثل یک شمشیر داموکلسی بر سر ایران باشه، یعنی هم از اون طرف با عراقی ها دارن یک تضمین امنیتی میدن و توافق میکنن، از اون طرف هم همیشه این بخشی از این نیروها در عراق وجود دارن که در صورت لزوم بتونند اقداماتی رو که لازمه انجام بدن. الان به لحاظ داخلی توی سالهای قبل نشون داده شده که چه نیروهای نظام ارتش رسمی عراق و چه حشد و شعبی، یعنی نیروهای خودجوش مردمی، میتونن، یعنی این توانایی رو دارن و یا پیدا کردن که بتونن امنیت داخلی و مرزی عراق رو تأمین کنن. این به ثبوت رسیده. اما عرضم به حضورتون که این بحث وجود داره که نیروهای آمریکایی میتونن در صورت لزوم هر جا که لازم شد یک باره دوباره نخوان لشکرکشی کنند و نیرو اعزام کنند و بعد مخالفت نهادهای داخلی آمریکا مثل سنا یا کنگره رو داشته باشه که چرا این نیروها خواهند بازگشت، این رو بتونن سریع بتونن که از این حربه استفاده کنن و تا نیروها هستند دست به یک اقدام نظامی تو منطقه بزنن.
حالا بیشتر بپردازیم به این که حالا خروجشون و این تحول چه تأثیر بر معادلات امنیتی و سیاسی منطقه میذاره؟
من عرض کردم حالا توی صحبت هام به صورت زمینی عرض بله. کردم من ببینید این که نیروهای آمریکایی بخشی از خاک یک کشور رو ترک میکنن به بخش دیگه میرن که اتفاقا اون بخش هم داعیه نوعی استقلال طلبی تاریخی داره، خودش تنیزاست، یعنی دولت مرکزی عراق رو در درجه اول با بخش دیگه از اون دولت روبرو خواهد کرد و اتفاقا حالا بحث مذهبی، یعنی تنش نه تنها حاکمیتی قومی مذهبی هم اینها حالت موزاییکی وجود داره. از اون طرف هم این نیست که فقط بگیم اقلیم کردستان فقط مختص به خود کشور عراق هست، کشورهای دیگه مثل ترکیه، ایران و حتی بخشهایی از سوریه هم با بحث این استقلال طلبی ها نیروهایی که حالا به هر حال یا فعالن یا نیمه فعال مواجه هستن، پس کشورهای منطقه رو هم درگیر این قضیه خواهد کرد و پیامد امنیتی دیگه که شما اشاره می‌فرمایید این هست که خلای امنیتی اگر بتونه زمینه ای رو برای گروهایی که حالا تین چند ساله یکمی به لطف نیروهای مردمی عراق و کمک ایران به هر حال گروهای تروریستی اینها سرکوب شدن، باز دوباره اینها شاید به این فکر بیفتن که دوباره فعالیتشون رو افزایش بدن و میتونه یک دغدغه امنیتی رو برای کشورهای منطقه ایجاد کنه.
حالا این قراردادی که بین عراق و امریکا در هر صورت حالا بسته شده، آیا واقعا میشه گفت که عراق وارد مرحله تازه از استقلال حاکمیت واقعی شده؟
تا حدی خب بله، چون بالاخره مرکز حاکمیت هر کشوری پایتخت اون هست، اما اینکه عرض کردم به صورت شیفت جغرافیایی هست و هنوز حضور خواهند داشت به صورت کامل، من به نظرم نخواهد بود.
بسیار سپاسگزارم. یه جنبندی داشته باشیم راجع به موضوع که در هر صورت این خروج نظامیان آمریکایی چه تأثیر و تحولی بر منطقه خواهد داشت؟
الو؟
الو؟
بله بله بله.
یه جنبندی داشته باشیم
در خواهش میکنم. بله من یه لحظه صدای حضرت عالی رو نداشتم.
خواهش میکنم.
من تصور میکنم که همونطور که عرض کردم از نگاه بنده که یک کارشناس ایرانی هستم، اقدام خیلی خوبی هست برای مردم عراق، ولی از اونجایی که ممکنه این بیشتر یک بازی فریبکارانه از طرف دولت آمریکا باشه، همچنان نگاه محتاطانه ما رو باید نسبت به منطقه داشته باشه و حضور این نیروها در شمال عراق رو
بله.
باید با جدیت پیگیری کنیم، به اینکه در آینده این تضمینی برای رسمیت شناخته شدن اقلیم کردستان عراق به صورت اینکه در آینده بخواهد گسترش پیدا کند نباشد. این رو باید سیاست مداران ما و دوستان امنیتی ما انشالله بیشتر مد نظر بردارن.
ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. شب حضرت عالی بخیر.
شب شما بخیر. خداحافظ.
خدا.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد خروج تدریج نظامیان آمریکایی از عراق و تاکید مقامات بغداد بر بی‌نیازی به حضور نیروهای خارجی. همچنان با ما باشید روی موج گفتگو. و اما در خبرها داشتیم که نامزدی رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای پست دبیر کل سازمان ملل متحد. رافائل گروسی به طور رسمی دوستان اعلام کرد که قصد داره برای سمت دبیر کل سازمان ملل متحد نامزد بشه. پس از این گمانه‌زنی‌های مطرح بود مبنی بر این که او تلاش میکنه با جلب حمایت امریکا و کشورهای غربی راه خود رو برای تصاحب این مقام هموار کنه. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت جناب علی، همه هموطنان عزیزم، همکاران شما در خدمتم.
آقای دکتر، انگیزه گروسی برای نامزدی دبیرکلی سازمان ملل واقعا چیه و چه تأثیری بر سیاست‌های بین‌المللی انرژی اتمی خواهد داشت؟
ببینید، انتخاب دبیرکل سازمان ملل یک روند خاص خودش رو داره.
بله.
و بالاخره همه کسانی که کارمند سازمان ملل محسوب میشن تمایل دارن که رشد و ارتقاء اداری و یا سیاسی داشته باشن. قاعدتا اینجوری است، در ادارات معمولا افراد به دنبال ارتقا هستن، چون دبیرکل سازمان ملل به عنوان اولین یا به تعبیری برترین کارمند سازمان ملل متحد شناخته میشه،
محسوب میشه. بله.
و حالا در حیطه مسئولیت‌هاش هم علاوه بر این که سرپرست دبیرخانه سازمان ملل محسوب میشه، دو بُعد فعالیت، یکی اداری و یکی سیاسی هم داره.
بله.
و نقش اداری یعنی عملاً رئیس اداری سازمان ملل در بالاترین سطح محسوب میشه که معاونینی خواهد داشت، و در عرصه سیاسی و بین المللی هم نقش یک دیپلمات بسیار برجسته یا شاید برجسته ترین دیپلمات جهانی رو پیدا میکنه. و به همین خاطر حالا آقای گوترش هم بلند پروازی های خاص خودش رو هم داره، جاه طلبی های خودش رو هم داره، و از پستی که در اختیار داشت به عنوان در واقع بالاترین مقام آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، حتی این اواخر مخصوصا سوء استفاده هایی هم کرد بر ضد جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه نظر آمریکایی ها و برخی از اعضای دائمی شورای امنیت رو به سمت خودش جلب کنه. قبلا گمانه‌زنی میشد که اینجور، حتما خودم در شاید چند ماه قبل در مصاحبه هایی که با خود رادیو گفتگوی شما هم داشتم به این نکته اشاره کردم که گروسی یک همچین قصدی داره، اما در چند روز گذشته خودش به صراحت اعلام کرد و الان کاملا واضح شده که گروسی به عنوان فردی که تمایل داره به عنوان دبیرکل بعد از آنتونیو گوترش انجام فعالیت بکنه، الان خودش رو حداقل مطرح کرده. البته حامیانی هم داره از بین قدرت‌های بزرگ.
حالا این حمایت احتمالی امریکا و بعضی کشورهای غربی تا چقدر میتونه موفقیت گروسی در این مسیر رو تضمین بکنه؟
آقای احمدی، اگر اجازه بدید برای اینکه این سوال رو واضح‌تر بتونم در واقع تبیین بکنم.
بله.
اصلا بگم که روند انتخاب دبیر کل سازمان ملل به چه گونه ای هست، اومد مشخص میشه که این آمریکایی‌ها و یا قدرت‌های بزرگ چگونه عمل می‌کنن.
خیلی
موافق باشید.
بله بله حتما.
ببینید، کسی که در واقع میخواد این مسئولیت رو بر عهده بگیره، بر اساس ماده 97 منشور ملل متحد، چون برترین کارمند سازمان ملل محسوب میشه و یک دوره به نسبه طولانی یعنی 5 سال رو هم مسئولیت بر عهده میگیره، که تازه اگر حساب بکنیم که با تمدیدش یعنی میتونه 10 سال، البته در قانون هم محدودیتی نداره ولی در عمل معمولا 5 سال از یک دوره بعدی هم تمدید میشه.
بله.
بنابراین خیلی پر اهمیت میشه. اینجا ممکنه خود قدرت‌های بزرگ یعنی یا قدرت‌هایی که از وتو برخوردارن یا عضو دائم شورای امنیت هستن، ممکنه با هم دیگه اختلاف نظر هم پیدا بکنن، چون اینجوریه که الان همه اعضای دائمی شورای امنیت یه تفکر داشته باشن. برای این که در واقع این روند اختلافی بین اونها ایجاد نکنه، طبق روالهایی که هست شورای امنیت در گام اول خودشون به توافق میرسن. اون توافقی که شورای امنیت، چون میدونید بالاخره اونجا 15 عضو هست که 5 تاش عضو دائم هستن، اعضایی هستن که هر دو سال یک بار اینها عوض میشن از مناطق جغرافیایی مختلف. بنابراین این 10 عضو گفته شده که در شورای امنیت باید با هم دیگه به یک تفاهمی برسن. توافق و تفاهمشون هم به گونه ایست که همه اعضای دائم یعنی اون 5 کشور باید روی شخص خاص به توافق برسن. حالا وقتی این اتفاق و این مرحله طی شد، فرد رو معرفی میکنن به مجمع عمومی ملل متحد که همه کشورها در اون عضو هستن و در واقع اونجا رأی گیری میشه. اگر که موفق بشه فردی که معرفی شده رأی اکثریت رو به دست بیاره، اون وقت دیگه میشه دبیر کل. بنابراین کاملا پیداست که قدرت‌های عضو دائم شورای امنیت روی فرد به توافق برسن. حالا برای این توافق خب بین خودشون داد و ستد میکنن، معامله میکنن، لابی میکنن و سبک سنگین های انجام میدن و هر کدوم امتیازهای مربوط به خودشون رو مد نظر قرار میدن تا نهایتا بتونن به یک توافقی برسن. این کل اون ساختاری هست. الان در سالهای اخیر سازمان ملل بسیار ضعیف خودش رو نشون داده در جریانات بین المللی، چون شما و هموطنان عزیزم مستحضر هستید که وظیفه اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی است. علاوه بر این شورای امنیت ملل متحد که باز یکی از رکن‌های اصلی و مهمش هست، اون هم وظیفه ذاتیش حفظ صلح و امنیت بین المللی است و حتی استفاده از زور برای اینکه سطح بین المللی دچار مشکلات جنگ و اینها نشه. اما در عمل چیزی که اتفاق افتاده، الان آمریکایی ها مخصوصاً این مناسبات رو به هم زدن، اعمال نفوذ میکنن. الان شما میبینید در قضیه این اتفاقاتی که افتاد، اگر دبیر کل سازمان ملل متحد واقعا مستقل بود، دبیر کل بناداش که کار خودش هم بی‌طرفی، الان گویی کسی که داره در اونجا به شهادت میرسه و گرسنگی میکشه و قتل عام میشه و این آپارتاید و به تعبیری خشونت جدی که داره اتفاق میفته، گویی دبیر کل یک صحنه ای رو میبینه، توصیه اخلاقی میکنه که آقا این کار رو نکنه، در حالی که اگر سازمان ملل یک سازمان قوی بود، اگر دبیر کل سازمان ملل بناش بر این بود که شرافت خودش رو در بالاترین سطح رعایت بکنه و به منصه ظهور برسونه، این اتفاقات نمیافتاد. الان در همین جنگ 12 روزه ای که اونها انجام دادن در دفاع مقدس ما، شما ببینید همین آقای گروسی حتی حاضر نشد محکوم بکنه، اظهار نظر نمی کرد در اون روزهای اول. اگرم اظهار نظری می کرد، تازه اظهار نظریش این بود که ببینیم اگه جایی دیگهش مونده باید اعلام بکنیم، اگه مثلا ضربه ندیده، یا مثلا دیگه در بالاترین سطح ابراز نگرانی بکنن، در حالی که مسئولیت ذاتیشون این نیست. مسئولیت ذاتیشون اینه که از یک کشوری که رسما عضو آژانس هست یا عضو سازمان ملل هست و مورد مظلومیت، مورد جنگ قرار گرفته، حمایت بکنن. این صحنه امروز دنیاست متاسفانه.
حالا آقای دکتر، این نامزدی چه پیامدهایی برای سازمان ملل و توازن قدرت حالا بین اعضای دائمی شورای امنیت داره؟
ببینید سابقه کاری این آقای گروسی نشون داده که بسیار تحت تأثیر نفوذ قدرت‌هایی مثل انگلستان و فرانسه و آمریکا هست در 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و رفتارش نشون داده که مشی بی‌طرفی ندارد و نوع مدیریتش هم نشون داده که این فرد فردی نیست که بتونه اداره جهان رو در قد و قواره‌ای که بالاخره سرپرستی دبیرخانه یک نهاد مهم بین المللی، شاید مهمترین نهاد بین المللی رو داشته باشه. چون میدونید سازمان ملل درسته یک سازمان محسوب میشه و درسته که چند تا رکن مثل همین دبیرخانه، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، دیوان بین المللی دادگستری و شورای قیم عمومیت رو داره. اما بخشی از سازمان‌های بین المللی مهم دیگر هم زیر مجموعه خود سازمان ملل هست. من یه نمونش رو عرض بکنم. عرض کردم که شورای امنیت رکن اصلی است. یه شورای دیگری هم داریم به نام شورای اقتصادی و اجتماعی که بعضی مثلا میگن اجتماعی اقتصادی. این شورا
ما 30 ثانیه زمان داریم آقای دکتر.
چی؟
30 ثانیه زمان داریم.
بله، این شورا خودش ده ها سازمان رو زیر مجموعش داره، مثل بانک جهانی، مثل همین آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، مثل سازمان بهداشت جهانی و امثال هم. پس بنابراین آقای گروسی سابقش نشون میده که اگر قرار باشه اینجا مدیریت بکنه، مدیریت به نفع قدرت‌های بزرگ خواهد کرد.
ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی محبت فرمودید.
از شما هم سپاسگزاری میکنم. با هموطنان عزیزم
خداحافظ. شما گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب ربات های سپیده دم، سومین رمان از مجموعه رمان های رباتیک کارآگاهی آیزاک آسیموف و دنباله یک کتاب خورشید عیانه. آسیموف نویسنده این کتاب با موفقیت ادبیات کارآگاهی رو با ادبیات علمی تخیلی و عناصر پسا آخر و زمانی درآمیخته. الیاس بیلی قهرمان داستان کارآگاهیه که 1000 سال پس از ما در شهر سرپوشیده نیویورک زندگی میکنه، در جهانی که انسان‌ها در کنار ربات‌ها زندگی می‌کنند. در جهانی که انسان‌ها در کنار ربات‌ها زندگی می‌کنند، قتل یک دانشمند بزرگ زنجیره‌ای از شک، ترس و پرسش‌های بنیادی رو درباره اخلاق و هویت به وجود می‌آره. الیاس بیلی کارآگاه داستان با یک ربات مأمور می‌شن تا معمای پیچیده مرگ این دانشمند رو در دل سیاره‌ای بیگانه حل کنن. این رمان فقط یک داستان علمی و تخیلی نیست، بلکه بازتابی از آینده‌ایه که ممکنه زودتر از چیزی که فکرش رو می‌کنیم به وقوع بپیونده. با من همراه باشین تا دقایقی به صدای این جهان دور و آشنا گوش کنیم، جایی که پرسیدن از پاسخ دادن مهم‌تره.
ببین چی دارم بهت میگم. واسه خوبی خودتم که شده، دست از طول تفریحی تو هوای آزاد بردار. کار عجیب غریبیه.
اما خلاف قانون نیست،
برخلاف رسم و رسومه. مردم حافظه ضعیفی دارن، خیلی زود قهرمانا رو با آدمای عجیب و غیر عادی اشتباه میگیرن.
میدونی چرا فاستوس منو پیش خودش نگه میداشت؟ چرا از محبتی که بهش داشتم سوء استفاده میکرد؟ فقط واسه آزمایشای پوچ و بیمعنیش رو مغز انسان، واسه اینکه مغز پوزیترونی که بهتری بسازه، واسه علم روان تاریخ کوفتیش. تا الان باهات دربارش حرف زده؟ نگو نه که باور نمی کنم حتی 5 دقیقه زبونشو در این باره نگه داره. با هر کی صمیمی بشه درباره این کشف مسخرش سخنرانی می کنه. فاستولف زندگی منو تباه کرد. با نفوذی که داشت سرپرستیمو گرفت. منو از آموزش و رشد زیر دست متخصصای حرفه‌ای کودکیار محروم کرد، فقط چون می‌خواست تکامل مغز انسان رو از نوزادی تا بلوغ ببینه.
نگو. چرا نگم؟ قبلا فکر می‌کردم احساسم یه طرفه است. همین دیروز واسه اینکه ثابت کنی جاندر همسرت بوده لیوان شکندی. نشکندم، خودش ترک داشت تو دستم شکست. تو میدونی منظورم چیه؟ آره میدونم. پس پیشم بمون. جمله گلدیا مثل بوی عطر تو هوا پیچید و از پنجره باز اتاق فرار کرد.
اگر بخش کوتاهی که از کتاب صوتی ربات‌های سپیده دم شنیدین براتون جذاب بود، میتونین نسخه